قال ربي أعلم بما تعملون فكلبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة
اذان ظهر به افق شهر مقدس قم از شبکه رادیویی معارف، مؤذن استاد محمد جواد پناهی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح. حي على خير العمل. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
دعای روز شنبه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله کلمت المعتصمین و مقالت المتحرزین. وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين. وأحمد فوق حمد الحامدين. اللهم أنت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك. لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك. أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبقيتني وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته بزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي و تتم احسانك فيما بقي من عمري كما احسنت فيما مضى من يا ارحم الراحمين.
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما همراهان گرامی، بهترین اجابت ها نصیبتون انشاءالله. حضرت امام سجاد علیه السلام در بخشی از دعای 20 صحیفه سجادیه که معروف به دعای مکارم الاخلاق و اعمال پسندیده است این چنین نجوا می کنند: معبودا بر محمد و خاندان او درود فرست و مرا تندرستی در راه بندگی و آسودگی در بی رغبتی به دنیا و علم همراه با عمل و پارسایی تو ام با اعتدال روزی فرما. آمین یا رب العالمین.
در نمازم همه ابروی تو در یاد آمد، حالتی را که محراب به فریاد آمد. در نمازم همه ابروی تو در یاد آمد، حالتی را که محراب به فریاد آمد، محراب.
عزیزان، نقل شده رساله‌ای از مرحوم کلباسی به دست محدث قمی رحمت الله علیه رسید و ایشون به سرعت به مطالعه اون مشغول شدند. در حالی که با شوق و توجه فراوان کتاب رو می‌خوندن، متوجه میشن مرحوم کلباسی در حاشیه رساله به پسرشون اینطور سفارش کردند: به برادران دینی و دوستان نزدیکم اعلام میکنم که به نور دیدم آقا محمد به صورت رو در رو گفتم در صورت ترک نماز جماعت از او راضی نیستم و بارها و بارها به او گفتم حتی یک نماز هم نباید به غیر جماعت بخواند. بله عزیزان، این سفارش و تأکید برای به جا آوردن نماز جماعت و ثبت اون در حاشیه رساله ارادت محدث قمی به مرحوم کلباسی رو بیشتر کرده بود. در این بخش از برنامه اذانگاهی به امید دیدار همراه میشیم با کارشناس تربیتی برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین امیر جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. یکی از روش‌های ایجاد احساس نیاز به نماز اینه که ما احساس نیاز به پروردگار رو فعال بکنیم، تقویت بکنیم. با چه ابزاری؟ با بیان نیازهای مادی و دنیوی که ما نیاز داریم به پروردگار، منتها توجه نمی کنیم. یکی از این نیازها نیاز به هواست. نیاز به هوا یک امر بسیار بدیهیه، منتها این نیاز به تفکر داره. اینکه قرآن این همه توصیه میکنه به تفکر کردن در این واقعیت‌های بدیهی، یک نکتهش همینه که از اینها سرسری عبور نکنید، تفکر بکنید، تأمل بکنید تا دل شما این حقیقت‌ها رو باور بکنه. خب، ما در همین هوا میخوایم یک تأملی داشته باشیم و مخاطب خودمون رو توجه بدیم. هوا یک منبع حیاتی برای تنفس موجودات زنده است. ترکیب خاصی داره که باعث شده که یک تعادلی ایجاد بشه که حیات و زندگی بند اون هوا باشه. شما ببینید خدای متعال چجوری ترکیب عناصر هوا رو، تناسبشون رو ایجاد کرده که متناسب با دستگاه تنفسی ما باشه. این هوایی که مثلا 20% اکسیژنه، 78% نیتروژنه و 2% هم بقیه گازها، اگر این درصدها بالا پایین بشن، میبینید این دستگاه تنفس ما دچار اختلال میشه. دستگاه نفس کشیدن ما و تنفسی ما طوری خلق شده که نیاز به این هوا با این ترکیب داره. شما فرض کنید سوخت ماشین که مثلا باید بنزین باشه با یک ترکیب خاصی، اگر این ترکیب به هم بخوره یا ماده دیگری بریزیم دیگه کار نمیکنه، دچار مشکل میشه. اینا باید با هم تناسب داشته باشن. این تناسب رو خدای متعال در خلقت و آفرینش انسان قرار داده. این هوا در اختیار ما نیست. در اختیار کیه؟ در اختیار خالق هستیه. این رو اینجوری تنظیم کرده. ما کی میتونیم قدر و ارزش این هوا رو متوجه بشیم؟ کی از اونجا میتونیم متوجه خالق این هوا بشیم که مالک هوا اوست، این هوا مال اوست، اینجوری تنظیم کرده. مثلا در دوران کرونا این قدر هوا رو که دچار مشکلات ریوی میشدن بعضی ها، اونجا بیشتر میتونستن متوجه بشن. وقتی انسان مثلا خدای نکرده در استخر دچار خفگی میخواد بشه، قدر هوا رو بیشتر میدونه. این یک مورد. وقتی ما راجع به این یک مقدار تأمل میکنیم، عمق نگری میکنیم، تفکر میکنیم، آرام آرام انسان رو به این حقیقت میرسونه که ما نیاز به هوا داریم. خب این یک امر بدیهی، منتها کدام هوا؟ اون هوایی که کاملا در اختیار آفریدگارشه و نیاز به رب، نیاز به پروردگار و خالق رو ما اونجا یک مقدار میتونیم متوجه بشیم و از اونجا پل بزنیم به ارتباط با پروردگار، که ما پس نیاز داریم به ارتباط با کسی که هم بدنمون هم محیطمون وابسته به اوست. و السلام علیکم و رحمت الله.
الهی تو ما را ضعیف خوندی، از ضعیف که آید جز خطا. و ما را جاهل خوندی، از جاهل که آید جز جفا.
مرحوم آیت الله سید حسین کوکمری از شاگردان صاحب جواهر بود. اون بزرگوار هر روز طبق معمول در ساعتی معین به یکی از مسجدهای نجف می رفت و خارج فقه و اصول رو برای شاگردانش تدریس می کرد. یه روز استاد نیم ساعت زودتر وارد مسجد و محل تدریس شد. هنوز کسی از شاگردانش نیومده بود. آیت الله کوکمری در گوشه ای از مسجد نگاهش به شیخی با لباس ساده افتاد که مشغول تدریس بود و چند نفرم دور او حلقه زده بودند. آثار فقر از چهره شیخ آشکار بود. آیت الله کوکمری با دیدن این صحنه نزدیکتر رفت و به حرفای شیخ گوش کرد و دید که خیلی محققانه و استادانه درس میده. از حرفای شیخ خوشش اومد و تصمیم گرفت که روز بعد هم زودتر بیاد و از سخنان شیخ استفاده کنه. آیت الله کوکمری فردای اون روز هم عمدن زودتر به مسجد رفت و به حرفای شیخ گوش داد. این کارو چند روز تکرار کرد. حالا دیگه آیت الله سید حسین کوکمری مطمئن شده بود که اون شیخ ساده پوش و ناآشنا از خودش فاضل‌تره. به همین علت روزها زودتر می‌رفت و از درس شیخ استفاده می‌کرد. آیت الله کوکمری یه روز با خودش گفت اگر شاگردان من نیز در درس این شیخ شرکت کنند بهتر و بیشتر بهره می‌برند. آیت الله کوکمری با این فکر خودشو بین دوراهی دید، دوراهی کبر و تواضع. سرانجام تواضع و ایمان سید بر کبر پیروز شد و فردای اون روز که شاگردان جمع شدن، آیت الله کوکمری رو به اونا کرد و گفت دوستان، امروز می‌خواهم خبر تازه‌ای به شما بگویم. این شیخ که در آن گوشه مسجد با چند شاگرد نشسته، برای تدریس از من شایسته تر است و خود من هم از او استفاده می کنم. همه با هم به جلسه درس او می رویم. سید اینو گفت و به همراه شاگردانش به حلقه شاگردان شیخ ناآشنا وارد شد. از اون روز همه تو جلسه درس اون شیخ که لباس ساده‌ای پوشیده بود و منش فقیرانه‌ای داشت شرکت کردند و جزء شاگردان او شدند. اون شیخ ناآشنا مرحوم شیخ مرتضی انصاری بود که بعدها مرجع تقلید و از استوانه‌های تاریخ تشیع شد.
یکی از همرزمان شهید علیرضا گودرزی نقل میکنه شهید گودرزی همیشه وضو داشت. یک بار ازش پرسیدم چرا شما همیشه وضو دارید؟ علیرضا لبخند زد و گفت اول اینکه حدیث داریم وضو نوره، در ثانی هر لحظه احتمال مرگ انسانه، پس هرچه بهتر که با وضو بمیریم و به مراقات خدا برویم. درود خداوند به همه شهیدان بزرگوارمون که از خودگذشتگی اونها آسایش و امنیت و راحتی امروز ماست.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، از تو جهان پر از تو بود، جهان از تو بی خبر، چون پی برد به تو دل و جانم که جاودان در جان و در دلی، دل و جان از تو بی دل و جان از تو بی خبر.
پروردگارا، کسی که در دامان تو پناه گرفت طعم بی پناهی را نمی چشد و هر کس مدد از تو گرفت بی یاور نمی ماند. آن که به تو پیوست تنها نمی شود. ای خداوند مهربان، کنارمان باش، قرارمان باش، یارمان باش و ما را لحظه‌ای از یادت غافل نکن و حتی یک چشم بر هم زدن به خودمان واگذار نکن. عاشقان نماز و نیایش، تا فرصتی دوباره از فرصت‌های ناب بندگی، خدا نگهدار.
آرامشی عجیب نهفته است در اذان، آرامشی عجیب نهفته است در اذان، آرامشی که می‌بردم تا به آسمان.
من خو گرفتم، من خو گرفتم به مناجات با خود. خدا،
دل بسته ام به روشنی لحظه دعا، دل بسته ام به روشنی لحظه دعا.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جا بدان.
روی موج مهربان،
صدای فضیلت و فطرت.
پرسش های مهم،
پاسخ های کوتاه،
نشانی.
قسمت 72، عالم غیب. دیروز که برای نماز مغرب و عشا رفته بودیم مسجد، بعد از نماز علیرضا دوستم از حاج آقای محمدی شاهرودی که امام جماعت مسجد محلمونه و توی موضوعات اعتقادی صاحب نظره، پرسید حاج آقا، یکی از همکلاسیام توی دانشگاه میگه که من عالم غیب رو قبول ندارم. بهش گفتم چرا؟ گفت چون نمیتونم حسش کنم یا اون رو تجربه بکنم. حاج آقای محمدی هم که متوجه شدن داستان از چه قراره، در جواب علیرضا گفتن
مشکلی که تو بعضی از افراد هست، خیال میکنن تنها راه معرفت حواسه. باید ببینه تا آگاه بشه، باید بشنود تا یاد بگیره، باید لمس کنه تا یاد بگیره. یعنی فقط حواس رو راه معرفت میدونن. راه های معرفت 4 تاست. یکیش بله راه حواسه که نتیجه میشه علم، ساینس. یکی راه عقله. خیلی از جاها شما ندیدید ولی عقل شما میگه هست. شما توی جزیره دور افتاده برید که نمیدید توی این جزیره آدمی وجود داره یا وجود نداره، خودم میگردید قدم میزنید به ردپای آدم برمیخورد. عقل شما میگه این اثر یک مؤثر داره، این ردپا یک صاحبی داره. خب این عالم که سراسر آیات الهیستیه، چطور میشه انسان این همه آیه، این همه ردپا رو ببینه؟ بعد عقل انسان اینجا حرف میزنه. اون راه عقل میشه حکمت، نتیجهش میشه حکمت. راه سوم که راه دل باشه، نتیجهش میشه شهود و کشف و عرفان. این چیزها حس ما با عالم غیب راه نداره. بله عقل اصل غیب رو قبول داره، کلیتش قبول داره، شهود جزئیاتش هم قبول داره، میبینه، با مرده ها صحبت میکنه، با فرشته ها ارتباط برقرار میکنه، خدا رو با چشم دل میبینه، بهشت و جهنم رو مشاهده میکنه. اون راه خوب راهه مهمی است، منتها اون راه راه فردی هست و مقدمات خیلی سخت و پیچیده داره. و راه چهارم راه وحیه، راه نقله. شما نادرشاه رو دیدید؟ قبول نداره که نادرشاهی بوده، چون تاریخ نوشته. نمیدونم شما پاریس رفتی؟ شک دارید که پاریسی وجود داره؟ همین که خوندید که تا پاریس هست، لازم نیست که انسان همه چیز دیده باشه، همه رو مشاهده کرده باشه. بله غیب وجود داره و اولین گامی هم که انسان برای رسیدن به کمال باید برداره همین ایمان به غیب، الذین یؤمنون بالغیب، بعد یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و گامهای بعدی که همون عمل صالح باشه.
نشانی.
وقتتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده، همراهان خوب رادیو معارف. خیلی ممنونم که همچنان همراهمون هستید و خدا رو شاکر و سپاسگزاریم که یک شنبه زیبای دیگه، اول هفته زیبای دیگه در کنارتون هستیم و خدا این توفیق رو بهمون داد که به شما سلام بکنیم و همچنان در خدمتتون هستیم تا ساعت 14. برنامه بعدی سرمشق از رادیو معارف براتون پخش میشه، بررسی موضوعی کتاب شریف نهج البلاغه توسط حجت الاسلام و المسلمین محدثی، دقایق رو مهمان باشید. بعد از اون هم روایت کتاب اقیانوس مشرق رو میشنوید.
اسوه حقیقی امیرالمومنین است.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذاتتون جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم اوسیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.